اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدون مطرمش تو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر مشکلات سلامت در برنامه های نیم نگاه. امروز که از گروه سلامت تغذیه در خدمتون هستیم، میخوایم بریم سراغ یک موضوع پر اهمیت، ضرورت تدوین قانون جامع غذا، با توجه به اینکه ما ناظرین کیفی متنوعی برای پایش اقلام غذایی و سلامتشون داریم، از مزرعه تا سفره.
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی برای تحقق شاخصهای آن است و یکی از شاخصهای مهم توسعه پایدار امنیت غذایی است که سازمانهای بین المللی و کشورهای جهان توصیه ها و برنامه های متنوعی برای رسیدن به این هدف دارند. اما در سالهای اخیر امنیت تغذیه‌ای به عنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده است. بر اساس تعریف فاو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی شامل غذای کافی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و زندگی سالم و فعال است. در این میان، مفهوم دسترسی به غذا یعنی اینکه فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز خود را خریداری کند. دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است، یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین می شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. پس دسترسی ناکافی به غذا ناامنی غذایی را به دنبال دارد و ناامنی غذایی بیماری های مختلفی به همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری‌های مزمن زمانی شروع می‌شود که افراد جامعه نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز خود را تأمین کنند. ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می‌تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبرو کند. حفظ سلامت تغذیه‌ای و تأمین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است. درآمد و قیمت‌ها به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب و خرید مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی، آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای پیشگیری و درمان به موقع بیماری‌ها و سلامت افراد برای بهره‌گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی. گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فاو در سال 2018 منتشر شده، حاکی از آن است که سه عامل مناقشات منطقه‌ای، تغییرات اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تأثیرگذار بوده است. اما اینکه کشور ما تا چه اندازه در مدیریت و تأمین امنیت غذایی و تغذیه موفق بوده و راهکارها برای چالش‌های پیش رو چیست، موضوعی است که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز شنوندهی که همراه این لحظه ما هستید سلام عرض میکنم و اونچه که امروز از نیم نگاه گروه سلامت تغذیه شبکه رادیو سلامت تقدیمتون میشه، رفتیم سراغ قانون جامعه غذا. در واقع سندی و پیشنویس سندی راهبردی در حال تدوین هست که هدفش سیستم یک پارچه مدیریت غذاست. عرض کردم خدمتون که ما یک امنیت غذایی داریم که این وظیفه حاکمیتی است که برای افراد جامعه امکان دسترسی به غذاهای به حال با کیفیت و اصلی رو فراهم بکنه. از یک سو این تسهیل دسترسی و امکان دسترسی، از سوی دیگر کیفی بودن محصولات غذایی هست و اقلام غذایی. حالا با ترجمه که تو کشور ما تعدد ناظرین رو داریم برای پایش کیفیت مواد غذایی، مثلا در صنعت سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، خود وزارت سمت به نوعی مستقیم و غیر مستقیم، وزارت کشاورزی به نوعی مستقیم و غیر مستقیم، و همینطور حالا مسئله دیگه که در طول برنامه مطرح میشه و ناظرین دیگری مثل سازمان دامپزشکی حتی برای فرورده های خاص دامی و طیور، تعدد به حال در شرط فعلی مشکلاتی هم به همراه داره. میخوام ببینیم که این یک پارچه شدن سیستم مدیریتی چقدر قابل تحقق هست و چقدر میتونه راهگشا باشه. بریم سراغ اولین مهمان برنامه، آقای دکتر سید رضا حجازیان که ایشون دکترای صنایع غذایی هستند و از اعضای صنف انجمن صنایع غذایی کشور. آقای دکتر حجازیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم علوی، روز شما بخیر. همونطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو سلام.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما به هر حال وقتی از غذا صحبت میکنیم، این که این غذا از زمانی که حالا در یک محیطی مثل مزرعه تولید بشه تا زمانی که به مصرف خانوار برسه و در نهایت حتی در حد واحد سلول فرد بتونه کیفیت لازم رو داشته باشه، حالا چه از نظر تأمین انرژی روزانش، چه از نظر تأمین نیازهای اساسی سلولهای بدن، یعنی در واقع ما میخواییم کیفی بودنش در بالاترین سطح خودش باشه، اون مواردی رو که لازم هست از نظر نیازهای غذایی تأمین کننده باشه. حالا با توجه به این که خب اولویت واقعا حکمرانی ها این هست که امکان دسترسی رو ابتدا فراهم بکنن و بعد سراغ کیفیت هم باید برن و این که متناسب هم باشه با الگوی غذایی مردم و در حوزه اجرا و نظارت هم شرایط مناسبی باشه، از شرایط موجود آقای دکتر حجازیان برای ما بگید در این نظام کنترل کیفیت غذا در کشور.
بله، عرضم بزرگ شما که همونطور که فرمودید، خب شاید همه اتفاقات، همه تلاش ها، همه زحمات، همه قانون‌گذاری ها در نهایت در جایی امروز برای این میفته که تا جامعه یا به عبارتی مصرف کننده، یعنی به عنوان آخرین حلقه دریافتمون خدمت یا اون کالا، از یک رضا، از یک در واقع رضایت برخوردار بشن. خب مقوله غذا مقوله بسیار مهمیه، همه افراد در جامعه دغدغه اون رو دارن و دوست دارن در نهایت حداقل برای خود و خانواده خودشون غذایی که دریافت میکنن از کیفیت و همینطور که شما فرمودید از ایمنی، حالا واژگان مثل اصالت که این روزها مطرح میشه هم برخوردار بشه. خب قانونگذار و در واقع حاکمیت به موضوع کاملا اشراف داره، به همین خاطر وقتی ما به پیشینه این روند در سالیان اخیر در کشور خودمون، حالا چه بنده و یا دوستان به عنوان یک علاقه‌مند در حوزه غذا نگاه میکنیم، می‌بینیم مجموعه قوانین و اتفاقات خوبی صورت گرفته، اما این اتفاقات بعضا به صورت فراز و فرودهای هم راه بوده که در نهایت ختم به یک پارچگی یا یک در واقع جامعیت نشده. به همین خاطر همچنان در بستر جامعه وقتی که با مردم گفتگو می‌کنیم، می‌بینیم سوالات بسیار زیادی دارن، دغدغه‌های بسیار زیادی دارن، یا در واقع یه جورایی شاید اطمینان کافی از کیفیت برای حوزه نظارت قائل نیستند. خب اینها نشون میده که اهمیت این موضوع بیش از قبل هست و به عبارتی حالا چه با عنوان قانون جامعه غذایی ها واژه‌ای که در سال جاری بیشتر تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه غذایی تعریف میشه از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخورداره و شاید هدف غایی همه اینها این هست که هم بتواند از همه پتانسیل ها و ظرفیت های بلقوه و بعضا بلفلی که در کشور وجود داره استفاده کنه، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، و از طرف دیگه بتونه اون خلأهایی که وجود داشته و دارد برای پاسخگویی به این نیاز مهم مصرف کننده رو بتونه در واقع پوشش بده. به همین خاطر اخبار که نشر میکنیم به نظر در از اوایل امسال هم با دستور ریاست محترم جمهور و با گذاری مسئولیت به سازمان ملی استاندارد یا این فعالیت در حال در واقع شکل‌گیری و انسجام بیشتری هست، سند بالادستی در حال نهایی شدنه و امیدواریم این بار این موضوع به مرحله اجرا هم در بیاد تا انشاءالله انتظارات عمومی جامعه رو بتونه به خوبی پاسخ بده.
جان به تو اجازیان بفرمایید که تدوین سندهای این چنینی چقدر میتونه تضمین اجرایی داشته باشه؟ ببینین ما قوانین کم نداریم در زمینه‌های مختلف، برنامه‌های توسعه کشور رو داشتیم، سیاست‌های ابلاغی داشتیم در زمینه‌های مختلف، سندهای مختلفی داریم تو حوزه‌های مختلف. حالا این برنامه‌ریزی هم در قالب تدوین یک سند می‌خواد اتفاق بیفته که حالا تعیین تکلیفی از سالهای گذشته بوده الان داره اجرایی میشه. واقعا تدوین یک سند چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه مشکلات حوزه اجرایی کاهش پیدا بکنه؟ ما الان سازمانهای متعدد داریم، از خود وزارتخونه‌های مختلف که صحبت بکنیم، خود وزارت جهاد مثلا سازمان حفظ نباتات وظایفش مشخصه، سازمان دامپزشکی وظایفش مشخصه، اینا همه کمک میکنن به اون خروجی کیفیت یه محصول و یه ماده غذایی. سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت خودش وظایفی داره، سازمان ملی استاندارد وظایف خاص خودش رو داره، خیلی حیطه گسترده‌ای داره و در نهایت اینا باید یک جایی، یک ممکنه که موازی کاری هایی هم باشه و در این حال خب ظرفیت های تخصصی مختلف هم کار میکنن، در این حال کارشناسان خیلی زبده ای هم دارن برای نظارت، بازرسی، کیفی کردن محصولات، اینا همه میخوایم ببینیم واقعا تدوین یک سند چقدر میتونه این همه ناظر رو کنار هم به شکلی قرار بده که خروجی مناسبی باشه در نهایت.
ببینید سرطا خواهدی، ما در پویش یا من به عنوان یک اون به عنوان یک علاقه من به حوزه غذا معتقدم که موضوعاتی که به ذهنمون از اهمیت بالایی برخورداره رو بایستی با گفتن، با تکرار، با بیانش، با پیگیری‌هاش تا اونجا که از دستمون برمیاد بر اهمیت و ضرورت این موضوع در واقع اصرار داشته باشیم. اما از سوی دیگه به یک اصل هم اعتقاد داریم و اون هم اصل احترام به قانونه. ما در واقع باز هم به عنوان یک عضو NGO عرض میکنم معتقدیم که برای اینکه یک سندی، برای اینکه یک قانون مثل قانون جامعه غذا یا سیستم یکپارچه مدیریت غذا بخواد شکل بگیره، بهترین مسیر و مؤثرترین مسیر همون قانون هست. خب این ظرفیت قانونی وجود داره. وقتی که همونطور که فرمودید مثلا مثل شورای عالی استاندارد یا بتون این موضوع ورود پیدا میکنه، خب ریاست این شورا رو شخص اول اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور محترم عهدهدار است و در این شورا خب تعداد در واقع 11 وزیر و یا افراد متخصص و در واقع افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مهمی در کشور عضو هستند. به همین خاطر معتقدیم که اگر میخواد سندی نوشته بشه قطعا باید از مسیر قانون باشه. اما در پاسخ به اون بخش از فرمایش شما که خب آیا این سندها مثلا از قبل نوشته شده باشه آیا الان چقدر ضمانت اجرایی داره، خب به طبع من در مقام در واقع پاسخ نمیتونم خیلی در واقع پاسخ قطعی بدم، اما یک جای در واقع امیدواری رو میبینم و اون هم این است که اگر قانون خوبی نوشته بشه، قانون خوب یعنی چی؟ یعنی همه حلقه های درگیر در تدوین یک سند به عنوان ذی‌نفعان دیده بشن، بخش دولتی، بخش خصوصی، اینها همه در همه مواردشون رو، دیدگاهاشون و انتقاداتشون و نظراتشون رو به عنوان تصمیم سازان مطرح کنن و در اختیار تصمیم گیران قرار بدن. من فکر میکنم هر چقدر این نگاه همه وجهی و فرابخشی صورت بگیره، قانون و سندی که از دلش در نهایت بیرون میاد طبیعتا در مقام اجرا هم ضمانت بیشتری خواهد داشت و شانس تحقق درصد بالایی از اون سند برای جامعه محقق خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر حجازیان بزرگوار. میخوام که همراهی شما رو همچنان داشته باشیم در طول برنامه و در ادامه من پرسش‌های بیشتری با شما مطرح میکنم. من فقط یه بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه نیم نگاه هست. امروز رفتیم سراغ سند قانون جامعه غذا که بر اساس تهیه و تدوین سندی که از سالهای قبل به هر حال تعیین تکلیف شده برای یک پارچگی مدیریت غذا در همین باره صحبت میکنیم، ضرورت تدوینش و البته برای اینکه این سند هرچی بهتر تدوین بشه پیش نیازها چه هست و اهدافش چیه و در نهایت کدوم یکی از مشکلات رو میخواد حل بکنه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این باره. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
آنچه که تقدیمتون میشه از رادیو سلامت و گروه سلامت تغذیه برنامه نیم نگاه هست. رفتیم سراغ قانون جامعه غذا و ضرورت‌های تدوین قانون جامعه غذا و نظام یک پارچه مدیریتی غذا در کشور و اینکه بخواد اهدافی رو تضمین بکنه. کیفیت غذا از مزرعه تا زمانی که حتی به مصرف سلول‌های بدن میرسه کیفیتش چگونه است و اینکه چقدر تناسب الگوی غذایی داشته باشه غذایی که تولید میشه و از نظر اجرا و نظارت چقدر مشکلات رو بخواد کمتر بکنه و البته امکان دسترسی آحاد جامعه به اقلام غذایی پرارزش و اساسی یک رژیم غذایی رو بتونه تضمین بکنه. آقای دکتر حجازیان بزرگوار از ابتدای برنامه همراهیشون رو داشتیم و الان هم شنونده هستند. از انجمنهای صنایع غذایی در خدمتشون هستیم و خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی در این لحظه به جمع ما پیوستن. ایشون دانشیار گروه سیاستگذاری و برنامه غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور هستند. خانم دکتر نصرآبادی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، روز همگی بخیر.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراهی شما رو داریم. حالا من میدونم که خود انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای به حال اسمش مشخصه که تو چه زمینه‌های فعالیت میکنه، پژوهش، آموزش و موضوعی که مطرح شده بحث ضرورت تدوین قانون جامعه غذا هست و در واقع با توجه به اینکه پیشنویس سند راهبردی سیستم یکپارچه مدیریت غذا در حال تدوینه، ما یه ارزیابی از وضعیت موجود می‌خوایم داشته باشیم و اینکه این یک پارچه سازی نظام مدیریتی غذا از دید شما مزایای معایبش رو ارزیابی بکنیم.
خیلی خوبه که البته به صورت علمی به این موضوع نگاه می‌کنیم و به نظرم درسته که هر موضوع سیاستی در واقع مخالفان و موافقان خودش رو داره، ولی واقعیتش اینه که همه این موافقان و مخالفان باید با شواهد حرفشون رو ارائه بدن و در واقعیت یه ارزیابی درستی همینطور که فرمودید از وضعیت موجود و یه پیشبینی درستی از وضعیت آینده بشه، در صورتی که فرض کنیم این قانون یک پارچه مدیریت یک پارچه غذا بخواد به سرانجام برسه و تصویب بشه و در کشور اجرا بشه. ببینید قطعا هممون میدونیم که مزایای خیلی زیادی خواهد داشت یک باچه شدن مدیریت غذا. مهمترین کسانی که نفت میبرن به احتمال زیاد صاحبان صنایع خواهند بود و نمایندگان اونها انجمنهای صنایع، برای اینکه حداقل میدونن دقیقا با کی طرفن و با یعنی یک جا هست که باید مسائل خودشون رو با اونها حل کنن. ولی ببینید واقعیتش اینه که تو جامعه علمی یک سری نگرانی هایی در این زمینه وجود داره. در کشور پیشرفته نظام های جامعه حمایت از مصرف کننده وجود داره که اگر مشکلی باشه در این سیستم غذا از مزرعه تا سفره، این نظام ها از مصرف کننده حمایت میکنن و در واقع اونها هستن که مشکل رو بزرگ میکنن، مشکل رو در به سطح جامعه میارن.
خب خانم دکتر، ما الان خودمون وقتی که یک متولی مثلا مثل سازمان دامپزشکی داریم یا یک متولی مثل سازمان غذا و دارو داریم یا سازمان ملی استاندارد، خب خود این متولیان پیگیر مطالبات مردمی هستن دیگه، درسته؟
اینها دولتی هستن. در کشورهای دیگه نظام های حمایت از مصرف کننده دولتی نیستن، انجمن های مردم نهاد هستن. نظام حکومتی ما یه مثال با اونها متفاوته، نظامی که با اونها مدیریت نمی کنن، در واقع مطالبه می کنن.
بله،
در اینجا خود دولت بر علیه دولت میشه و این خودش یکم ایراد به وجود میاره. واقعیتش ببینید ما
یعنی اگر که به زعم شما اگر این نظام یک پارچه خودش بخواد متولی دولتی داشته باشه، یعنی خودش هم باید مطالبه‌گر باشه هم باید ناظر باشه،
یک جای دیگه این لازمه. ببینید وقتی چند جا هست
یعنی تعارض منافع پیش میاره،
وقتی که چند مسیر داره این مدیریت میشه. الان مثلا ما در چند مورد سالهای اخیر دیدیم دیگه، در مورد برنج‌های آلوده، در مورد روغن پالم در لبنیات. ببینید وقتی یه جا موافق جای دیگه حداقل صداش در میاد که این فرضاً با سلامت مصرف کننده معارضه، ولی وقتی یک جا بشه خب احتمال فساد توش خیلی بالاتره چون انحصاره و ما نظام حمایت مصرف کننده خارج از دولت نداریم. وقتی مدیر در یک جا متمرکز باشه کی قراره از مصرف کننده حمایت کنه؟ شاید در حال حاضر شاید نظام درستی نباشه، ولی جایی که مثلا صورت آلوده رو یک ارگان اجازه ورود میده، ارگان دیگه که مسئوله صداش در بیاد.
بله، یعنی ما الان بین همین ناظرینی که داریم، مثلا اگر که سازمان استاندارد اجازه نمیده که یک محموله ترخیص بشه، محموله غذایی و آلوده است، اونجا خودش ایستاده و پیگیر حقوق مردمه، ولی اگه اینا بیاد زیر نظر یه تشکیلات یکسان قرار بگیره، اونجا دیگه به هر حال نمیتونه این مطالبه
فقط یک جا، یعنی شاید حتی خبرش هم خیلی درز نکنه، برای اینکه یک ببینید نگرانی هایی که احتمال میدیم به وجود بیاد. واقعیتش اینه که همه اینها رو باید بذاریم کنار هم، یعنی همه نگرانی هایی که صاحب نظران مختلف در این زمینه دارن از نظر تخصصی، از نظر اینکه واقعا آیا اصلا جایی رو داریم که بتونه همه اینها رو یک پاچه هدایت کنه یا نه.
بله،
الان ها کدوم متخصصان بخشای خودشون رو توی ارگان های خودشون دارن.
بله،
واقعا عملی بودنش این که چه آسیب‌هایی رو خواهد داشت و از همه مهمتر چی کار کنیم که حداقل آسیب رو داشته باشیم اگر قرار همچین قانونی تصویب بشه و اجرا بشه، یعنی همه پیش بینی سناریو سازی کنیم براش، علمی برخورد کنیم با قضایا. واقعا ما چی کار کنیم که اگر قرار این سیستم یک اگر به این نتیجه رسیدیم که منافعش بیشتر از معایب بشه و این سیستم قرار اجرا بشه، چی کار کنیم که اون نگرانی ها اون مزارات به حد اقل
برسه؟ بله، حالا البته ما حوزه های مختلف تولید غذا هم داریم دیگه، الان بحث صنعت خودش شرایط خاص خودش رو داره. الان ما تو محصولات کشاورزیمون چون فله ای عرضه میشه، همین ارزیابی باقی مانده سموم با توجه به اینکه اینا بسته بندی نداره، شناسه نداره، مثلا یه محصولی در یک تربار مرکزی اگر که وزارت سازمان غذا و دارو میاد نمونه ای میگیره، اصلا این منشأش ممکنه که بدونن از کدوم استان اومده، ولی اینکه مثلا حالا حتی از کدوم شهر اومده، ولی اینکه مال کدوم مزرعه بوده. حالا برفرض اگه یه نمونه‌ای پایه شد، یه مشکلی از نظر سموم باقی مانده داشت. ما الان مشکلات اساسی اینچنینی هم داریم. حالا آقای دکتر حجازیان از دیدگاه صنعت مطرح کردن، ولی ما وقتی برمیگردیم به تولید مثلا گندم و برنج و یا واردات غلات یا واردات محصولات دیگری مثل پیش نیازهای صنعت روغن یا خیلی از محصولات دیگه، همون ذرت‌ها که شما بهش اشاره کردین، اینا خودش هم الان واقعا مشکلات مختلفی برای نظارتش مطرحه، درسته؟
بله، البته در سال‌های اخیر این نظارت این قضیه رو فکر می‌کنم با جهاد کشاورزیه.
بله،
جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر اومده یک سری تشبیه‌هایی رو گذاشته برای اینکه مصرف غذایی شناسنامه دار بشن و بشه رتبه‌گیری بشن. هنوز در مرحله اولیه است، یعنی اصلا اجباری در این قانون نیست، کاملا تشویقیه و هنوز شناسایی ردپاها خیلی آسون نیست تو ایران واقعا.
بله،
همین رو میگم، اجرایی بودن این قانون هستن که همه اینهایی که زیر نظر وزارت کشاورزیه، دامپزشکیه، غذا و دارو، استاندارد، همه اینها واقعا میتونه بیاد، یعنی از نظر اجرایی ما اصلا امکان تخصصیش و امکان عملیشو داریم یا نه واقعیتش.
بله، خب به حال اینم یه مسئله اساسیه. بله، خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. اگر مطلبی هست که باز بخواید خودتون بهش اشاره بکنیم به عنوان نقد یا مزیت همین بحث تهیه پیشنویس، ما در خدمتتون هستیم.
پیشنهاد مؤکدم در واقع اینه که برای هر سیاستی ما روش سیاست‌گذاری علمی رو واقعا جلو بدیم. واقعا مزایا، معایب، تهدیدها، فرصت‌ها همه رو روی کاغذ بذاریم و بعد روش تصمیم بگیریم. بیشتر سیاست‌گذاری‌های ما فعلا
خانم دکتر اصلا برای کلن سیاست‌گذاری غذایی، حالا ما منابع مختلفی برای سیاست‌گذاری داریم. مثلا ما دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت داریم که سالها پیش یه خورده بزرگتر بود، خیلی کوچیک شد توی مقطعی، و حالا از این دست سیاست‌گذاری ها اصولا استعلامی از خود انستیتو گرفته میشه؟
ببینید، ماهیت انستیتو رسالتش اینه که شواهد کافی برای سیاست‌گذاری رو فراهم کنه، یعنی در واقع با تحقیقات به سیاست‌گذاران کمک کنه.
بله،
خیلی کم استفاده شده و فقط مشکل علاوه بر این که حالا در نگرش افراد هست، مشکل اینه که این مقدار تحقیقات ما هم کنده. سیاست‌گذار سریع میخواد به نتیجه برسه که سریع تحلیل کنید این سیاست رو، سناریو سازی کنید و پیش بینی کنید که در آینده این سیاست چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این سیاست اجرا بشه.
بله،
ما هم خیلی سریع نیستیم در واقع در این تیپ تحلیل ها که سریعا به سیاست گذار بتونیم، البته با کمک همه ارگان های درگیرن، مثلا دبیرخانه شورای عالی سلامت امنیت غذایی جایی هست که از خیلی از ارگان ها دعوت میشه، اونجا نظرات همه با شواهد شنیده میشه و در نهایت تصمیم گیری میشه.
بله،
این ساختار خوبی هستن برای اینکه بشه سیاست گذاری کرد. از یه طرف ما باید سرعت تولید شواهدمون رو ببریم بالا، از اون طرف زمینه‌هاش باید فراهم بشه تا از این شواهد به خوبی استفاده بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای همراهیتون با رادیو سلامت. خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، دانشیار گروه سیاست‌گذاری و برنامه قضیه انسو تخت تغذیه کشور، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار و با آرزوی سلامتی برای
همه. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا.
همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. البته موضوع امروز یه مقداری موضوع در حوزه سیاست‌گذاری است و تدوین قانون جامعه غذا و یک پارچه سازی سیستم مدیریتی کیفیت غذا در کشور، اما دیدگاه های شخصی شما رو هم شنونده هستیم. 3102 برای پیامک های شماست. سیستم یک پارچه مدیریت غذا و تهیه پیشنویس سند راهبردی این سیستم با توجه به تدوین قانون جامعه غذا.